ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. نمایندگان روسیه، ونزوئلا، عربستان و چند کشور عضو اوپک امروز در قطر نشست مشترک نفتی برگزار می کنند. لیست نهایی تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به فرمانداری‌ها ارسال می شود. و بانک ملی ایران به سیستم جهانی سویفت متصل شد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزرای نفت و انرژی روسیه، ونزوئلا، عربستان و چند عضو اوپک امروز سه‌شنبه در نشست مشترکی در دوحه قطر به بررسی وضعیت بازار جهانی نفت می‌پردازند. ایران که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت اوپک است، به این نشست دعوت نشده و مقامات ایرانی تا کنون درباره آن اظهار نظر نکردند. در این نشست مشترک موضوع کاهش سطح تولید نفت برای تثبیت قیمت‌ها به بحث گذاشته می‌شود. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که وزرای نفت عربستان و روسیه به عنوان بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان جلسه خصوصی در حاشیه نشست دوحه برگزار خواهند کرد. بهای نفت در 18 ماه گذشته 70% از ارزش خود را از دست داده است و در ماه‌های اخیر چندین بار زیر $30 در هر بشکه به فروش رسیده است. با پایان یافتن مهلت قانونی شورای نگهبان برای اظهار نظر درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، لیست نهایی تایید صلاحیت شدگان روز سه‌شنبه به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور از تایید صلاحیت 38 نفر دیگر از نامزدهای انتخابات از طرف شورای نگهبان خبر داده است. اسامی تایید صلاحیت شدگان روز چهارشنبه منتشر می شود و از روز پنجشنبه تبلیغات انتخاباتی آغاز و به مدت یک هفته ادامه می یابد. تعداد زیادی از نامزدهای اصلاح طلبان، شخصیت‌های مستقل و برخی از اصولگرایان از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. نزدیک به 55 میلیون نفر از جمعیت ایران واجد شرایط رأی دادن هستند. بانک ملی ایران پس از چند سال تحریم به شبکه جهانی ارتباطات مالی میان بانکی یا سویفت متصل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا از روز سه‌شنبه امکان تبادل پیام با مؤسسات مالی سراسر جهان در شعب بانک ملی امکان پذیر شد. به گفته غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی ایران از روز 25 بهمن این بانک نیز به شبکه جهانی سویفت وصل شده است. سویفت نهادی است که ارتباطات مالی میان بانکی در سراسر جهان را به شکلی امن، سریع و کم هزینه میسر می‌سازد. به دنبال آغاز تحریم‌های بین‌المللی، بانک‌های ایران از این شبکه مالی کنار گذاشته شدند و ارتباط مالی و میان بانکی جمهوری اسلامی با بیشتر کشورهای جهان عملاً قطع شد. یکی از مفاد توافق هسته‌ای و اجرای برجام، ورود مجدد ایران به سویفت بود که به گفته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، هفته گذشته مقدمات راه‌اندازی آن به پایان رسید. سازمان ملل متحد و دولت‌های آمریکا، فرانسه و ترکیه روز دوشنبه حملات هوایی به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و مدارس در شمال سوریه را محکوم کردند. در این حملات نزدیک به 50 غیر نظامی جان باختند. ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ماست. سلام ایلیا.
پروانه سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خبر داریم که یک بیمارستان و دو مدرسه در مناطق تحت کنترل مخالفان اسد در شمال سوریه بمباران شدند. چه جزئیات بیشتری در این باره داری که به ما بگی؟
بله، منطقه اولی که هدف حمله هوایی قرار گرفت پروانه منطقه اعزاز در نزدیکی مرز ترکیه بود. در این منطقه یک مدرسه که در اون پناهجویان به عنوان سرپناه ازش استفاده میکنن و همچنین یک بیمارستان کودکان هدف حمله قرار گرفت و تعداد زیادی کشته و زخمی شدن. منطقه دوم در شهرک معرت النعمان بود، اینطور که سازمان فرانسوی گزارشگران بدون مرز اعلام کرد. یک بیمارستان در این منطقه هدف چند موشک قرار گرفت و تعدادی هم در این منطقه کشته و زخمی شدند. این دو منطقه در کنترل نیروهای مسلح مخالف دولت بشار اسد قرار دارند. خود مخالفان میگن حمله از سوی جنگنده های روسیه یا دولت سوریه صورت گرفته، اما ترکیه در بیانیه که داده روسیه رو متهم کرده و گفته اقدام روسیه در این بمباران ها جنایت جنگی به شمار میاد. همینطور که گفتی سازمان ملل متحد محکوم کرد و گفت این حملات نقض صریح قوانین بین المللی هست.
اخبار حاکی از اینه که کردها در شمال سوریه با وجود بمباران‌های دولت ترکیه پیشروی کردند. در این باره چه اخبار جدیدی داری برامون؟
بله، نیروهای سوریه دموکراتیک که بیشتر اونها کرد هستن و شماری از گروه‌های کوچک عرب هم در این ائتلاف حضور دارن، تونستن با وجود حملاتی که ترکیه انجام بشه شهر تل رفعت رو در استان حلب در شمال سوریه به کنترل خودشون در بیارند. قبلا این شهر در کنترل نیروهای مخالف حکومت سوریه بود، اما این پیشروی هایی که کردها دارن حاصل میکنن در اثر بمباران مواضع مخالفان اسد توسط جنگنده های روسیه هست. ترکیه خیلی تلاش کرد که مانع از این پیشروی ها بشه، اما این گویا حملات توپخانه ای روسیه ترکیه ببخشید موفقیت آمیز نبود در این زمینه. شهرک ترفعت، شهر ترفعت بخشید یک شهر بسیار استراتژیک است در شمال حرب و میتونه باعث بشه مناطق تحت کنترل کردها از یک دیواره امنیت بزرگتر و مستحکمتری برخوردار بشه.
بشار اسد همزمان با سفر استفان دی میستورا به دمشق یک صحبتهایی داشته، میتونی برامون درباره این صحبتها بیشتر بگی؟
بشار اسد در صحبتهایی که شب گذشته از تلویزیون دولتی سوریه پخش شد در مورد آتش بس صحبت کرد، آتش بسی که در کنفرانس مونیخ مقرر شد تا یک هفته در سوریه برقرار بشه. گفت این آتش بس به این معنی این نیست که همه باید اسلحه خودشون رو زمین بگذارن، آتش بس باید به گونه ای باشه که اونهایی که تروریست هستن در مواضع خودشون مستحکم نشه موقعیت و پایگاهی که اتخاذ کردن. اشاره کرد به اینکه باید تعریف تروریست هم مشخص بشه. گفت از نظر دولت سوریه تروریست هر کسی است که علیه دولت سوریه اسلحه به دست گرفت و همچنین علیه مردم سوریه. اون آتش بسی که به نظر میرسه جامعه جهانی در پی برقراریش هست در سوریه، بشار اسد بعید میدونه که تا یک هفته بشه اون رو برقرار کرد. در مورد اصلاحات سیاسی در سوریه و انتقال سیاسی، بشار اسد گفت هر انتقال سیاسی باید در چارچوب همین قانون اساسی موجود شکل بگیره. همطور که گفت استفان دی میستورا هم به سوریه رفته، قرار هست امروز با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کنه تا درباره نتایج کنفرانس مونیخ به توافق‌هایی برسن.
سپاس از ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اگر درباره گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من نمیدونم روشنفکرهای ما و رسانه ها و روزنامه ها چرا سکوت کردن در جنایتی که جمهوری اسلامی توی سوریه داره انجام میده و در آینده نه چندان دور این سوریه آزاد. واقعا نمیدونم ملت ایران و این رسانه ها و این روزنامه نگارها جواب این ملت چجوری میخوام بدن. باعث بسیار تأسف.
آقای ظریف لطفاً شما بیای مردانگی کنین که اسمتون در تاریخ بمونه. اون فرش قرمزی که برای سوریه انداختین جمعش کنین. بس دیگه، چقدر باید این جوانای ما اونجا کشته بشن یا خط قرمز برای سوریه بذاری؟ مگه سوریه چه کاره ما هستش؟
امارات متحده عربی هم شنیدم که میخواد نیرو بفرسته به سوریه. امارات متحده عربی دو سال پیش زلزله اومده بود، یه زلزله خیلی باریکتر کم. بعد از زلزله نصف بیشتر مردم امارات فرار کردن، رفتن در کشورهای اروپایی مدت زندگی کردن. این کشور میخواد نیرو بفرسته به سوریه؟ بسیار خوب، تشریف بیارن. اهلا و سهلا، لطفا این پیام رو پخش کنید.
من نمیدونم این تمام جوانای ایران و حالا هر کی رو میفرستن، جوان پیر فرق نمیکنه، ایرانی هستن میفرستن توی یک کشور عربی که کشته بشه. بعدشم میگن که دفاع از خاک بود. خاک ما مگه تو کشور عربستان یا تو کشور سوریه است؟
شنونده رادیو فردا هستید. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی یا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 در جریان برگزاری یکی از مسابقات تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر، بنری بزرگ به نمایش درآمد که روی آن نوشته شده بود آذربایجان جنوبی ایران نیست. دست‌اندرکاران تهیه و به نمایش گذاشتن این بنر در پایان همان مسابقه بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان عطا فرساد بود که گفته می شود در همان روز تیشرتی به تن داشت که روی آن نامی از آذربایجان نقش بسته بود. آقای فرساد که همان زمان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، گرایشاتی هویت طلبانه و قوم گرایانه دارد که در منابع و اسناد دستگاه قضایی و گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با عنوان گرایشات تجزیه طلبانه طبقه بندی شده است. نام آوردن از آذربایجان جنوبی که در واقع تعبیر استان‌های آذربایجان شرقی و غربی ایران به کشوری مستقل است، از نشان‌های بارز این گرایش به شمار می‌رود. عطا فرساد در زمان بازداشت 20 ساله بود. پرونده اتهامات او که با حضور و نقشش در ورزشگاه یادگار امام تبریز و سر دادن شعارهای هویت طلبانه و قوم‌گرایانه در ارتباط بود، در جریان بازجویی‌ها دامن گسترد و مصادیق اتهاماتی دیگری نیز به آن اضافه شد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با بررسی صفحات و فعالیت‌های اینترنتی این دانشجو و فعال مدنی در فیسبوک و همچنین محتوای گوشی موبایلش، اتهاماتی دیگر همچون توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران، توهین به رئیس جمهوری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به سیاهه اتهامات او اضافه کردند. آقای فرساد پس از تحمل یک هفته بازجویی در اداره اطلاعات شهر تبریز به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت. در نهایت عطا فرساد از بابت این اتهامات در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 46 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت پس از تجدید نظرخواهی به 2.5 سال حبس تعزیری تغییر یافت. آقای فرساد در مهر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر تبریز فرا خوانده شد. عطا فرساد پس از معرفی به زندان به بند 11 زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، می توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بریم. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بعد درشون هم بکنیم.
ما وسط رای گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید صاف قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @فرداگرام بفرستید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری با رادیو فردا همراه باشید. روز خوش.